میکنم علی جان، اگه صحبت خاصی، نکته خاصی از استادیوم، بازی و حواشی بازی وجود داره برای ما بگو.
والا من به سبب امیر قلعه‌نویی بخوام بگم که واقعا بازی خوبی بود.
بله.
برای کلیشه‌ای نخوام صحبت کنم، دو تا مربی ایرانی بسیار خوب فن بازی کردن. یعنی
بله.
اون حواشی که همیشه بر متن غلبه می‌کرد این بازی واقعا ندیدیم. فکر می‌کنم تماشاگر هر دو تیم راضی بودن. درست متوجه شد، ولی هر دو تیم فکر می‌کنم تماشاگرشون راضی بودن.
از شما ممنونم، به خدای بزرگ می‌سپارم. علی رضایی عزیز،
قربان شما،
خدا نگهدار.
من در بحث امروز نمیخواستم صحبت کنم، اینکه ما حالا در برابر کشورهایی که باشون تو رقابت هستیم تو آسیا، حالا کشورهایی که عقب هستن، اما ما کاری نداریم. مثلا کشورهای مثل ژاپن، کره، چین، قطر، امارات، فکر کنم کشوری هستیم که بیشترین تماشاگر رو داریم و کمترین استفاده رو داریم ازش میبریم، و حتی در نتیجه گرفتن تیم اون ما حتی نمیتونیم از تماشاگری که تو اومده رو سکو استفاده ببریم. چرا؟ چون این زیرساختمون خرابه. زیرساخت اگه درست نباشه اینجوری میشه. ببین وقتی من برای دیدن یه بازی 7 صبح وقت میذارم که مثلا یه مسیر رو باید طی کنم تا 9:30 برسم جلوی در استادیوم، که در استادیوم باشه برم که مواد جامو بگیرم، خب این یه ضعفشه که اصلا من بلیط مثلا امکان داره 3 روز قبل از بازی تهیه کرده باشم. حالا الان که نرم افزاری شده، 3 روز قبل از بازی تهیه کردم، به جایی که مثلا نیم ساعت قبل از بازی برم و تمام نیرو و انرژیمو صرف تیمم کنم، باید تمام انرژیمو صرف این کنم که خودمو برسونم به استادیوم و خودم یه جایی پیدا کنم و همون جا هم محکم بشینم. متاسفانه به ما وقتی یه سرویس بهداشتی نداریم، داریم، یه سرویس بهداشتی به نحو احسن نداریم، یه نمازخونه یه قشنگ نداریم، وقتی ما پرچم فروشامون، بوق فروشامون، تخم فروشامون، آجر فروشامون بساطیان تو راهروهای استادیوم، نمیایم دو تا فروشگاه خوشگل بزنیم، یه کافی شاپی بزنیم، که من اگه با پسرم دارم میرم، اون آقا داره با خانواده‌اش میره. میگم اینا همش به زیرساخت ربط داره. بشینه توی فضای امن و آروم نمازشو بخونه، حالا اگه غذای متهیه کنه غذای بخوره، استراحتشو بکنه و بره. اون وقتی میره رو سکو، اولا هزینه کرده تا این فوس سال اومده، حالا پول بلیط هست اضافه، ببینیم اینجا خودش مجدن لباس از باشگاه میخره، کاری به حق لحق لباسی که مال خود باشگاه هستن، بس اینه که اون هوادار اومده خریدشو بکنه. حالا کاری نداره، این مختیجی به باشگاه بره که چه بهتر. ولی خب وقتی مثلا اینا یه بوتیک اونجا هستش که خیلی قشنگ میتونی زدی یه لباس مثلا اصلا یا پرسپولیس تیم ملی داره خرید میکنه، و اون نیرو، اون انرژی که از ساعت 9 صبح قرار بوده بذاره نذاشته، نیم ساعت قبل بازی اومده تو استادیوم، قشنگ میشینه تیمشو تشویق میکنه. باشه، همه تشکر، چت خیلی سمت کرد.
خب خیلی ممنونیم از تماس‌ها و پیامک‌هایی که برای برنامه ما می‌فرستید. یک بار دیگه موضوعمون رو واضح و شفاف بگم. بعد شهرآورد 92 تصمیم گرفتیم تو برنامه باشگاه راجع به موضوع در واقع تماشاگران و درآمدزایی باشگاه صحبت بکنیم، ببینیم که تماشاگران چقدر نقش دارن توی درآمدهای باشگاه و چقدر کمک میکنن به رشد و شکوفایی اقتصاد باشگاهمون. آیا باشگاهی که پر تماشاگر تر هستش باید درآمد بیشتری داشته باشه نسبت به باشگاهی که کم تماشاگره؟ اصلا چرا تو فوتبال ما این اتفاق افتاده که یه باشگاهی مثل ملوان یا سپیدرود رش یا مثلا تیمی مثل برق شیراز که تیم‌های قدیمی هستن، هوادار دارن، توی انزلی وقتی یه بازی میخواد برگزار بشه هنوز هم توی لیگ 1 قوقایی به پا میشه، هوادارا میان پای تیمشون هستن، این تیم توی لیگ 1 حضور داره، اما تیمایی توی لیگ برتر داریم که تماشاگری ندارن واسه یه بازیشون. وقتی مثلا توی بازی لیگ میریم تماشا میکنیم، اسم نمیبرم از تیم خاصی، ولی یه دفعه میبینیم 100 تا تماشاگر هم نیستن، یعنی شاید خانواده بازیکنای دو تا تیم هم نیومدن بازی رو نگاه بکنن. میخوایم به این بحث بپردازیم که اساسا تماشاگرها چقدر نقش دارن تو موفقیت باشگاه. تو همین زمینه میخوایم با آقای دکتر مصطفی مقدم صحبت کنیم. ایشون دکترای مدیریت ورزش دارن و قطعا میتونن تو این زمینه بحثای خوبی با ما داشته باشن. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم.
آقای زاهدیان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستیم، مگر سوالی هست؟ در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای دکتر. امروز در واقع یکی از مهمترین بازی یا مهمترین بازی فصل فوتبال ما برگزار شده، تماشاگران زیادی هم رفتن استادیوم. آیا میخوایم ببینیم که دوتا باشگاه بزرگ ما، استقلال و پرسپولیس، از حضور این همه تماشاگر یا تو بازی‌های دیگه شون تماشاگر خوب میاد، به اندازه کافی بهره مند میشن و میتونن از منافع تماشاگر خودشون بهره مند باشن؟
بسیار عالی. ما اگر خاطرتون باشه به کرات در صحبت‌های مدیران عامل باشگاه‌ها، مسئولین برگزاری مسابقات مختلف، حتی در سطوح بالاتر شاهد بودیم که دوستان عزیز هواداران رو سرمایه‌های اصلی ورزش کشورمون خطاب کردن. به واقع این امر درست هست، یعنی ما واقعا هواداران سرمایه‌های اصلی ورزش و تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی هستن، اما در کشور ما نه، یعنی در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که برنامه ریزی کردن برای ورزششون، این هم درسته. ما میخوام اینو بگم خدمت شما که چی دادیم به هوادارامون که در قبالش بگیم اینها سرمایه ها. بله، هوادار در روز مسابقه، در طول فصل میتونه یک منبع درآمدی بالقوه برای تیم‌های ورزشی باشه. اما اصلا من به صراحت میتونم بگم خدمت شما که اصلا توی هیچ کدوم از برنامه‌های مدیران ما نیست که ما چطور بیایم از به اصطلاح هواداران درآمدزایی کنیم. شما همیشه میشنوید دوستان عزیز مدیر عامل تا صحبت از مشکلات مالی میشه میگن آقا حق پخش ما رو نمیدن. حق پخش هم درسته، یک درصدی از به اصطلاح درآمدزایی باشگاه. اگر شما یه سرچ کوتاهی دوستان اگر انجام بدن در فضای مجازی، برن و گزارش‌های مالی باشگاه‌های مختلف رو بخونن. خیلی مثل کشور ما نیست که در دسترس نباشه. شما الان تیمای مثل منچستر، مثل رئال مادرید، بارسلونا، گزارش‌های مالی سالانه‌شون هست و قشنگ میشه دید که بابت چه چیزهایی اونا درآمدزایی می‌کنن. یه بخش خوبی از درآمدزاییشون بحث روز مسابقه است، بحث هواداریه. بله. ما چطور داریم از این بخش استفاده میکنیم؟ من تنها تلاش مدیران باشگاهیمون رو در یک کانون هواداران خلاصه دیدم. خب این کانون هواداران چی کار کرد؟ تنها کارش این بوده که یه به اصطلاح لباس یک دست برای اون لیدرهاشون در نظر بگیره یا یه تشویق یکسان، اما هیچ برنامه‌ای ما در طول زمان باشگاه‌ها، فعالیت باشگاه‌ها برای جذب تماشاگر بیشتر. خوشبختانه ما الان داریم، هوادارهای ما بالقوه هستن، نه فقط در تهران، در همه جای ایران، در مازندران، در گیلان، در خراسان رضوی، در
آذربایجان که اصلا تماشاگرای
ترکتون، خیلی هوادارهای پرشوری داریم. ولی بله. خب چه استفاده از اینا میکنیم؟ ما یه مطالعه تطبیقی اگر انجام بدیم خیلی راحت ببینیم، مثلا یه سرچ کوتاهیه بریم، مثلا میبینیم یه باشگاهی مثل رئال مادرید، مثل یوونتوس.
خب شما برای ما یه خورده باز میکنید این موضوع که به فرض رئال مادرید، یوونتوس، ناپولی، اینا چه کارهایی انجام میدن؟
اونها خیلی خیلی راحته. اینجوری نیست که سایت بسته باشه دوستان نتونن بلیت بگیرن.
بله.
اونها همشون یه کارت هواداری دارن، اونها میتونن بلیت ها، صندلی ها، اینو من دارم تاکید میکنم، صندلی مورد نظرشون رو خریداری بکنن. نه مثل کشور ما که ما اومدیم گفتیم آقا لیگ رو به تعویق بندازیم.
بله.
تا بلیت فروشی شکل الکترونیک پیدا کنه، دوستان رو صندلی هاشون بشینن. من به جرئت میتونم بگم این 56,000 نفری که امروز در استادیوم بودن، شاید 90% رو صندلی خودشون ننشسته بودن.
بله، شاید میتونیم بگیم اصلا 100%، هر کی هر جایی دوست داشته نشسته دیگه.
بله، تو کشور اروپایی میبینی اگر یه صندلی کسی بلیت خریده و نیومده، بله، کسی جرئت نمیکنه بره اونجا بشینه. اینم نظارت حین اون بحث پرداختی است. یا یه باشگاهی مثل یوونتوس، کسی که کارت هواداری اون باشگاه رو نداره، بله، نمیتونه اصلا بلیت بخره. من درست. یه گردشگری هم مثلا عاشق بازیکنایی هستم که تو تیم یوونتوسه، سفرم کرده رفتم تو اون شهر، میخوام بلیت بخرم. این دسترسی برای من مشکله. بله. باید از طریق این کارت هواداری، اون کارت هواداری یه سرمایه است برای یه باشگاه.
درست.
میتونه به راحتی بگیره. ما اینجا میگیم هوادارا سرمایه‌ن، ولی در بدترین استادیوم ها اینها رو اسکام میدیم. کدوم یک از استادیوم های ما شرایط خیلی خوب داره؟ تو همین استادیوم آزادی که ما ادعا داریم استادیوم درجه یک کشورمونه و بازی های ملیمون رو داریم توش برگزار میکنیم، بین دو نیمه اگه یه نفر از صندلیش بلند شه بره یه غذایی بخوره یا کارهای دیگه انجام بده برگرده میبینه جاش پره، یه نفر دیگه اومده گرفته. خب چطور ما میتونیم اینها رو اینها باید خیلی با الان ما 19 سال میگیم لیگمون حرفه‌ایه ولی هنوز توی اولین ها موندیم. الان یکی از مخاطباتون یه پیامی فرستاده بود در بحث زیرساخت‌ها، درست میگن واقعا شما الان برای اینکه بیاد، من خیلی وقتها به خصوص حالا برای مسابقات جام باشگاه اروپا خیلی راحته، الان اطلاعات کسب کردن برای ما در این حوزه راحته، این توی اینستاگرام باشگاه مختلف میبینیم یه رو اون لحظه وارماپ که تیم‌ها دارن گرم میکنن تو زمین، استادیوم تقریبا خالیه،
بله هیچکی نیست، اصلا تماشاگر نیومده،
واقعا همینطوره. بعد نیم ساعت دیگه سوت داور داره زده میشه، میبینی استادیوم کاملا پره. چطور اینها اومدن اسکان پیدا کردن، از چه دروازه هایی اومدن داخل؟ قطعا همین اینها برنامه هایی بوده که مدیران باشگاه ها باسش در نظر گرفتن، نه اینکه ما اینجا میایم مثلا تو همین استادیوم آزادی که دروازه های مختلفی برای ورود و خروج تعبیه شده اینها رو میبندیم، میگیم برای طبقه پایین فقط این 4 تا در میتونن افراد واردش بشن، برای طبقه بالا این 5 تا در. نه این راحتی رو برای هوادارانمون ایجاد نکردیم که بدون مشکل بدون دغدغه. ما الان خیلی از استادیوم ها توی اروپا تو مرکز شهرن، میبینید با کمترین ترافیک طرف میاد راحت میاد داخل ورزشگاه، تو صندلی مورد نظرش با آرامش میاد میشینه، حتی توی استادیومی مثل آلیانس آرنا توی مونیخ شما میبینید که علاوه بر وی آی پی، وی وی آی پی هم در نظر میگیرن. شما میتونید برید اونجا راحت یه فضای کافی شاپ مانندی بشینید و بازی رو کاملا در کمال آرامش ببینید. ما این کارها رو اصلا تو کشورمون اصلا بهش شاید اعتقاد نداریم که نمیتونیم اصلاحش کنیم. یه زمانی من با یکی از رؤسای تربیت بدنی صحبت میکردم توی یکی از شهرستانا لیگ برتر والیبال بوده، گفتم تو خیلی از کشورها بلیت فروشی متفاوته، یعنی میگن از مثلا 1000 تومان تا 5000 تومان بلیت بگیرید. شما چرا برای این بازی مثلا 5000 تومان بلیت گرفتید؟ آیا بازی در یک سالن کوچیک و بدون خدمات توی شهر با یه سالنی که مثلا قدیر ارومیه است که امکانات خوبی داره، فضای بزرگی داره، راحت‌تر ورزش تماشاگر میتونه بیاد، باید یه قیمت باشه؟ حتی بازی‌های لیگ برترمون الان توی سری از استادیوم‌ها واقعا امکانات خوبی برای تماشاگرانمون وجود نداره، چرا باید مثلا همون 10000 تومانی باشه که تو آزادی هست، توی یادگار هست، توی امام رضا هست یا توی فولاد آرنا هست؟ اینها اون فضاهای خالی که ما اصلا بهش نگاه نمی‌کنیم، اصلا نرفتیم دنبالش. اینا میشه درآمدزایی.
من میخوام موضوع رو ببرم به این سمت که چون موضوع بحثمون تماشاگران و درآمدزایی هستش. خب فرمایش های شما همه مرتبطه با بحث‌های ما، یعنی تا اونها درست نشه این اتفاق نمیافته، یعنی نمیتونیم درآمدزایی بکنیم. حالا بجز بحث بلیت فروشی هستش، بجز اون بحث در واقع خرید پیراهن یا کالاهای باشگاه، هوادارا چه درآمدهای دیگه‌ای میتونن برای باشگاه‌های ما داشته باشن؟ یعنی این انبوه تماشاگران بجز حالا این دو سه قلمی که همه ما میدونیم، چه فضاهایی وجود داره که باشگاه بتونن از هوادارانشون در واقع مبالغی رو بگیرن و خب اونها رو هم سهیم و شریک بکنن تو درآمد؟
ببینید فضا رو در کشورهای پیشرفته جوری کردن که هوادار خودش رو از باشگاه بدونه، یعنی ارتباط تنگاتنگ حفظه. شما حتی میبینید در معرفی بازیکن میان بلیت فروشی میشه و تماشاگران میان داخل استادیوم.
درست.
این یه بخش دیگه ای از بحث درآمدزاییه. همون بحث پیراهنی که اشاره کردید، خب اون یه درآمد پایداره. ما الان متاسفانه الان امروز لباس جدید استقلال پرسپولیس رونمایی شد. شما فردا میتونید فیکش رو تو با فروشگاه های ورزشی تهیه کنید.
متاسفانه بله، فردا همه جا هست دیگه.
خیلی اینها یه سری مثلا مراکز فروشگاهی هست. هیچ کدوم از باشگاه‌های ما، باشگاه‌های پرهوادار ما، یه مرکز خریدی یا مرکز فروشی از جانب خودشون ندارن که بتونن این هوادار احساس کنه این رستورانی که داره از اینجا غذا میخوره به صورت کاملا به مستقیم غیر مستقیم. این پول داره میره به جیب مدیران باشگاهی ما و اونها میتونن برای باشگاه‌های ما هزینه کنن و این به اصطلاح شفافیت مالی هم وجود نداره. الان میبینی که خیلی راحت دوستان ما در باشگاه‌های مختلف میان یه شماره حساب میدن، میگن دوستان عزیز تماشاگران، شما که این تیم رو علاقه مندین، بیاین بهش کمک کنیم. خب در قبالش چی میتونن دریافت کنن؟ آیا مثلا
این که واقعا یه راه خیلی در واقع نمیدونم بگم اشتباه، یا اصلا هیچ جای دنیا چنین چیزی نداریم، یه شما حساب
بدید. من میخوام بگم در ازاش چیکار میکنید؟ آیا مثلا استقلال پرسپولیس تو سفری که به قطر دارن آیا این هوادار شانس این رو داره که در کنار اون تیم بیاد و بره؟ ما متاسفانه یا خوشبختانه کاروانهای ورزشی ما در اعزام به خارج خیلی زیادن.
درسته.
خب این میتونه یه بخشی از اونها به هوادار اختصاص پیدا کنه. چه من یه مثال میخوام خدمت شما بزنم. یکی از پژوهشگران اقتصادی ایتالیا یه سفری داشتن، یکی از دانشگاه‌ها ما هم اونجا بودیم، یه مثال داشت میزد در مورد احیای یکی از تیم‌های ایتالیایی، فیورنتینا، همه میدونن که به چه روزی افتاده بود در یه دوره‌ای
تقریبا ورشکست بود و دوباره احیا شد.
بله ورشکست شده بود. یه جایی به این فکر افتادن که آقا بیان از یه ظرفیتی استفاده کنن، یه مثلثی ایجاد کردن بین هوادار، تلویزیون محلی و اون سازمان شهرداری هایی که تو اون شهر حاکم بود. این مثلث این تیم رو نجات داد. ما فقط هوادارمون اونایی که نیستن که میان توی ورزشگاه دارن بازی رو میبینن، خیلی از هوادارهای ما از خونه دارن بازی رو میبینن، مثلا دوست دارن فلان لباس رو از فلان بازیکن داشته باشن با امضای فلان بازیکن.
بله.
خیلی از هوادارهای ما این بحث راه‌های درآمدزایی تو باشگاه اینقدر زیاد هست که متاسفانه دوستان ما، درسته خب چون پول خوبی از حق پخش نصیب تیم‌های ورزشی میشه، اما من نمیدونم چرا دوستان ما به سایر درآمد راه‌های درآمدزایی اصلا نگاه نمی‌کنن. اون بحث تماشاگر، اون بحث استادیوم،
یا ناآشنا هستن یا حاضری خورن دیگه، منتظر نشستن یه پولی اسپانسر بده.
الان اکثر تیم‌های بزرگ دنیا موزه دارن.
بله.
منی که دوست دارم مثلا یه تیم ورزشی رو از افتخاراتش رو ببینم، بازیکناش و تندیسشون رو ببینم، جامهایی که مثلا تو اروپا و تو جهان کسب کرده. شما الان این موزه رئال مادرید خیلی راحته.
بله.
از شما که هوادار رئال هستید یه مبلغ ان دلاری رو میگیره.
بله.
مثلا برای یه سال اسم شما رو کف اون راهرویی که دارن قدم میزنن حک میکنه. برای هوادار ارزشمند، هوادار تیمش رو دوست داره، هواداری که از بندرعباس بلند میشه میاد تهران.
بله.
این همه هزینه میکنه، هزینه فقط پول نیست، وقتشه که گذاشته، خطریه که متحمل شده اومده، ولی اینا اصلا نادیده گرفته میشه و خیلی راحت بازی تموم میشه، اونها برمیگردن و باز ما هی میگیم تماشاگرها سرمایه های اصلی ما هستن و باز سعی نمی کنیم که راههایی رو برنامه ریزی کنیم، پژوهش کنیم، یا بریم پژوهش هایی که انجام شده رو بروز کنیم و ایرانیزش کنیم، بتونیم ازش استفاده کنیم و یه درآمد خوبی از این راه کسب کنیم.
درسته. من میتونم در تکمیل صحبت‌های شما اینو بگم که تو چند روز گذشته داشتم جستجو میکردم، سرک میکشیدم به سایت باشگاه‌های مختلف داخلی خودمون که وضعیت به چه شکلی است. متاسفانه سایت‌های باشگاه‌های بزرگمون که در حد واقعا یه سایتی ان که از اینایی که توی بازار شاید 3000 تومان میدی یه سایت می‌خری، 4 تا بخش عکس و ویدیو و فیلم و خبر داره، هیچ تولید محتوایی نداره، تو شبکه‌های اجتماعی کامل تعطیل هستن، فعالیت خوبی ندارن، حالا شاید یکی دو تا تیم اون داشته باشن، بقیه ندارن. یعنی عمده کارهایی رو که میشه تو فضای مدرن و تو شبکه‌های اجتماعی با تکنولوژی انجام داد و همه ناآشنا هستن، هیچ کدوم نمی‌کنن و های این که ما پول نداریم و درآمد نداریم و اینها رو دارن، که خب به هر حال اینا فرصت‌هایی برای درآمدزایی هست. باشگاه
من میتونم بگم شاید پول یکی از این بازیکن‌ها رو بذارن کنار،
بله،
میتونن استفاده کنن از این همه امکانات که تو فضا هست.
اصلا باور کنید آقای دکتر، من معتقدم که فراتر از اون همین شبکه ها میتونه براشون درآمدزا باشه. وقتی
بله.
یه باشگاهی که میلیونی هوادار داره، پرسپولیس استقلال 30 میلیون، 40 میلیون، این 40 میلیون به عضویت یه اپلیکیشنی در میان که به نام پرسپولیس یا استقلال، اون اپلیکیشن مهم میشه، درآمدزا میشه. اصلا تو دنیا از همه این ظرفیت ها دارن استفاده میکنن، ولی متاسفانه ما نتونستیم تا امروز این کارها رو رقم بزنیم.
ولی من میتونم بگم از این دو تا برند دیگران تو کشور ما خوب دارن استفاده میکنن.
درست.
دیگر فضاهایی که این فضای خالی رو دیدن.
بله.
دیدن که میشه از این پتانسیل هواداری استفاده کرد. میبینید که فضاها، اپلیکیشن های فوتبالی زیاد شده.
بله.
میبینید که صفحات منتسب به باشگاه ها زیاد شده، اونها دارن خوب از این راه استفاده میکنن، ولی باشگاه ها دارن غفلت میکنن. این بحث ارتباط با هواداران و مخاطبای خودشون رو به نظرم دارن نادیده میگیرن و خیلی دارن راحت بهش نگاه میکنن. خیلی فکر نمی‌کنن که این مقوله جز ارزشمندترین، مهمترین و از شما فکر کنید همین بازی امروز اگر خالی از تماشاگر بود چه اتفاقی می‌افتاد؟
اصلا واقعا دیدنی دیگه نبود، فایده‌ای نداشت.
کامل بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ چه جذب خوبی، چه تبلیغ خوبی هم می‌شد این بازی برای ما تو آسیا. ما الان داریم به AFC و تصمیم گیرندگانش نشون میدیم که آقا ما بهترین هواداران آسیا رو داریم.
بله واقعیت
همینه. میتونیم استفاده کنیم خیلی راحت، نه اینکه در خرید بلیط هم اونها رو دچار مشکل کنیم، دوستان رو بکشونیم به ورزشگاه با هزار بدبختی مکافات بشینن و بلیط تهیه کنن و با مشکلات وارد ورزشگاه بشن.
درسته. اصلا من میتونم این مثال رو بزنم که ببینید یه تهیه کننده کارگر میرن یه فیلمی رو میسازن، هزینه میکنن، زحمت میکشن، تهیه کننده دارن، سرمایه گذار دارن، بعد میارن تو سینما تو جشنواره فجر به نمایش میذارن که از بلیط فروشیش پولش رو در بیارن. یا موسیقی همینطور کنسرتی برگزار میشه. فوتبال هم به همین شکل است. در واقع یه باشگاهی سرمایه گذاری میکنه، بازیکنها رو میخره، آماده میکنه، مهیا میکنه، یه فصل میاد به نمایش میذاره، هواداران برن ببینن و درآمدزایی بشه. اصلا مگه میشه مثلا سینما بدون تماشاگر باشه یا موسیقی کنسرت بدون حضور آدم‌ها باشه؟ اما متأسفانه فوتبال‌هایی رو ما می‌بینیم که هیچکی به تماشاش نمیره.
در تکمیل فرمایش شما این نکته رو بگم، اگر سینما خوب نباشه هم استقبال خوبی انجام نمیشه.
درست.
سیستم صوتیش مشکل داشته باشه، نورش مشکل داشته باشه، یعنی اون بیسه رو در نظر گرفتن. ما توی بازاریابی میگیم که این محصولی که داریم باید در یک مکان خوب عرضه بشه. محصول ما فوتبال، ورزش والیبال، کشتی و خیلی چیزای دیگه است، ولی این محصول توی جای بدی به فروش برسه قطعا خریدار نداره.
درست.
ما باید اون ویترین مغازمون رو درست کنیم، ما باید دکور مغازمون رو شیک کنیم تا مشتری رو جذب کنیم. این هوادارا علاقمندای به فوتبال، به والیبال، به کشتی رو تو فضاهای خوب ورزشی جذب کنیم.
درسته. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر، محبت کردید، در واقع خیلی بحث کاملی رو داشتید. فرمایش شما ندارید.
سلامت باشید، باعث افتخار بنده بود در خدمت شما.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
باید سلام و خسته نباشی خدمت مجریان دستاندارکاران رادیو ورزش. بخواستم یه چیزی راجع به این دربیه به امروز بگم، شاید هم ربطی به برنامه تون نداشته باشه. خواهشم پخش کنید، امروز بازی مساوی شد ولی برنده تماشاگران بودن. برنده این بازی با صبر و شکیبایی، با متانت، با آرامش، بدون هیچ تنش، بدون هیچ درگیری بازی رو اداره کردن. با تشکر، فرهاد هستم از گرگان. ممنون.
اول میتونم آقای زادی ها خسته نموشید، در خصوص موضوع برنامه رو خواستم صحبت کنم. هواداران یکی از سرمایه های باشگاه ها هستن. هواداران میتونن به باشگاه یا تیمشون رونق بدن و جهت پیشرفت و توسعه تیمشون واقعا نقش موثری رو دارن. در بازی امروز هم هواداران بسیار زیادی رو دیدیم و امیدوارم که تیم های ما بازی های بهتر انجام بدن تا هواداران بیشتری بیان و به قول معروف باعث رشد مالی باشگاه ها بشن. در مورد بازی امروز هم متاسفانه آقای فرهاد مجیدی اشتباهی رو انجام دادن و اگر آقای قادی رو تعویض نمی کردن حتی استقلال میتونست با گل های بیشتری پرسپولیس رو شکست بده. تشکر میکنم. اخلاقی هستم از ساب.
و زمانی که ما قانون کپی رایت و قانون حق پخش تلویزیونی رو توی این فوتبال کشورمون نداشته باشیم و تا زمانی که زیرساختای ورزشگاهامون درست نباشه، به خاطر اینکه من امروز مثلا میخواستم رفتم دربی رو ببینم، از روز اول بلیط فروشی هم صندلیامو رزرو کردم ولی تا 4 ساعت قبل از بازی هم رفتم، متاسفانه نفر نشسته بوده روی صندلی من، بعدم تو اون شلوغی 6 ساعت باید بشینی دیگه هیچ انرژی نمونه که بخوایم تیممون رو تشویق کنیم. آره تا زمانی که این زیر ساختا نباشه نمیتونیم. امید شاه‌حسینی هستم از تهران. ممنونم.
با سلام و خسته نباشید. ما از سال 77 که من فوتبال رو نگاه میکنم هی میگید امروز درست میکنیم، فردا درست میکنیم، فلان کشور فلان کار کرد، فلان کشور فلان کار کرد. الان رسیدیم 98، یعنی 20 سال از سنه که من جواب میده. به نظر من تا زمانی که دولت دستش از این فوتبال نکشه بیرون هیچ کس به فکر اقتصاد نیست. ممنون و سپاسگزارم. بهادری هستم از خراسان.
خیلی خیلی از شما ممنونیم که با برنامه باشگاه همراه هستید. یه بار دیگه شماره های تماس و پیامک برنامه رو میگم خدمتتون: 220-213-87 220-213-88 این راه‌های ارتباطی و تماس با برنامه است. شماره پیامک برنامه 30306. خیلی ممنونیم که با برنامه در تماس هستید، در واقع نظراتتون رو میگید و پیامک برای ما میفرستید. موضوع برنامه‌مون رو از ابتدا گذاشتیم: تماشاگران و نقششون توی درآمدزایی باشگاه. با توجه به اینکه شهرآورد امروز یه بازی پرتماشاگر و مهمترین بازی در واقع لیگ فوتبال کشورمون بود، اومدیم بررسی بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم که در واقع تماشاگرها چقدر میتونن نقش داشته باشن تو رشد و شکوفایی و درآمدزایی باشگاه. تو همین ارتباط میخوایم با جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری، دکترای مدیریت ورزش، صحبت کنیم. آقای انصاری سلام و عرض ادب.
سلام قربان ارادتمند، وقتتون بخیر، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای انصاری، موضوع برنامه‌مون رو گذاشتیم روی در واقع ارتباط تماشاگران و باشگاه و نقش تماشاگران توی درآمدزایی باشگاه. می‌خواستیم در واقع یه مقدمه‌ای بگید که تماشاگرها چقدر میتونن نقش داشته باشن توی درآمدزایی و رشد اقتصادی باشگاه.
بله، به هر حال عامل اصلی درآمدزایی باشگاه طرفداراش هستن، چه اونهایی که در ورزشگاه هستن چه اونهایی که رصد میکنن بازی یک تیم رو. شما فرض کنید اگر تیمی تماشاگری نداشته باشه طبیعتا هیچ علاقه‌ای در رسانه ها برای پخش بازی این تیم نیست، هیچ علاقه‌ای در شرکت های تجاری برای همراهی تیم نیست. شرکت های تجاری به این دلیل همراهی میکنن تیم ها رو که از طرفدارها و پایگاه طرفداری تیم ها استفاده کنن، محصولات و برند خودشون رو به هوادارا بشناسونن و شرکت رسانه‌ای هم مثل همه این بنگاه‌های تجاری به این خاطر بازی‌ها رو پخش می‌کنن، حق پخش میدن که طرفدارا از طریق کانال اونها بیان بازی رو ببینن و برای خود رسانه هم تبلیغ بشه و رسانه هم بتونه درآمدزایی داشته باشه. وقتی طرفداری نباشه، هواداری نباشه و کسی نباشه که از تیم حمایت بکنه، طبیعتاً هیچ کدوم از این عوامل وجود نداره برای هیچ کدوم از این توجیه ها نیست برای شرکت تجاری چه رسانه ها که بخوان پیرو و دنبال رو یک باشگاه باشن و برای اون هزینه بکنن.
درسته. آقای انصاری ببینید، مثلا توی صحبت‌های مدیران باشگاهمون، باشگاه‌های پرهوادار کم هوادار، کلا میشنویم که میگن مثلا فلان طرح اقتصادی رو داریم، می‌خوایم بریم فلان کارو بکنیم، این کارو می‌کنیم، با فلان شرکت قرارداد می‌بندیم، حامیای مالی اینجوری میاد، ولی یه جا نمی‌بینیم که بگن فلان طرح هواداری رو داریم که می‌خوایم از هوادارا در واقع کمک بگیریم و درآمدزایی بکنیم. ظاهرا هوادارا خودجوش هستن، به تیم استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان علاقه‌مندن، خودشون میان استادیوم بلیت می‌خرن، دوست داشته باشن پیرهن میخرن، باشگاه کوششی برای در واقع جذب اینها ندارن.
متاسفانه یکی از اشکالات و یکی از هم مزیت هست هم عیب هست در باشگاه ورزشی این هست که طرفدارها وفادارن به باشگاه ورزشی، یعنی این که طرفدار همیشه وجود داره. شما اگر یک محصول رو بخوای معرفی بکنی، یک محصول رو براش مشتری پیدا بکنی، سالها باید تلاش بکنی که این محصول رو بشناسونی، دونه دونه مشتری پیدا بکنی برای یک محصول.
بله.
و مشتری محصولات، کالاها و خدمات تقریبا اون وفاداری لازم رو به یک محصول میتونن نداشته باشن. اگر محصول بهتری باشه، خدمات بهتری باشه، خیلی راحت عوض میکنن اون شرکت.